با سلام و روز بخیر خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین پاپولی یزدی هستیم. باعث افتخارمون دومین جلسه است که در خدمت ایشونیم و در مورد 16 حمام داشتیم صحبت میکردیم که جلسه به امروز رسید. ادامه صحبتتون رو در ارتباط با 16 حمام بفرمایید.
ببینید بحثای ما در 16 حمام کلن روند تحول سنت به مدرنیته است و تغییر و تکامل تکنولوژی در کشور و خب همزیستی مسالمت آمیز و دوستی و محبت و تعامل بین اقوام مختلف کشور و ادیان مختلف کشور و کلن همه آدم ها. من خاطرم میاد چون بخشی مهمی از خاطرات حمام به خصوص در دوره نوجوانی من مربوط به گاراژ اطمینان یزد هست که خودم گفتم که گاراژ را تشبیه کردم مثل کل دنیا، آدم از این ورش میاد و از اون ورش میره، هیچ که علاقه خاصی به گاراژ نداره، هرچند که چون توقف در این دنیا طولانی هست ما علاقه زیادی به این دنیا پیدا میکنیم، چه به معنویاتش چه به مادیاتش، ولی بالاخره محل گذره، از این ور به اون ور زندگی هم محل گذره. خب اون موقعی که من در گاراژ بودم مثلا 1337 فرض بگیری تا 46 که یز بودم، ماشین ها هنوز ماشین های دماغ جلو، یعنی ماشین های قدیمی که موتورشون در جلو بود و به صورت دماغ بیرونی داشتن، ماشین‌های بیشتر دوج و جیمز و لیلاند و اینها بودن و این ماشین‌ها ظرفیت مثلا 24 تا 30 نفره داشتن، ولی چون وسیله نقلیه کم بود چه در سراسر ایران و چه در یزد، مثلا یزد به تهران یا یزد به مشهد، دوی ماشینی که ظرفیت 24 یا 30 نفر داشت 50 نفر 60 نفر را سوار میکردن و خود سوار کردن آدم ها به ماشین خودش یک تکنیکی و فنی داشت و زد و بندی. همه آدم هایی هم که میامدن بلیت بگیرن، حالا اگه همه نه اکثرا میگفتن که میخوان صندلی اول دوم بشینن و اگر که اون کسی که بلیت میفروخت میگفت صندلی اول دوم نداری، میرفتن گاراژ دیگه. گاراژ دیگه هم همینجور بود، همه صندلی اول دوم میخواستن، بنابراین به همه صندلی اول دوم میفروختن، حالا نهایت صندلی سوم. حالا موقع سوار شدن ببینید چه داستانی هست که خب طرف صندلی اول و دوم داره، بهش میگن صندلی پنجم بشین یا ششم بشین یا آخر ماشین یا حتی وسط بار. گاهی سوار کردن این آدم ها به این اتوبوس بین مثلا ساعت 2 بعد از ظهر شروع میشد، ساعت 8-9 شب تمام میشد. خب باید این آدم ها رو بعضیاشون یه تخفیفی بهشون میدادن، یه 2 تومن مثلا بلیتشون رو کم میکردن، یه سری را میترسوندنشون، یه سری را به پیرمردا و پیرزنا میگفتن مثلا راه امام رضا جاده خاکی و خرابه، هرچی تو به زحمت بیفتی ثوابت بیشتره و هر کسی را به یک جوری. گاهی میشد که خود طرف قبول کرده بود که صندلی آخر بنشینه، ولی در اون سالها مسافر به خصوص مسافر مشهد و زوار بدرقه زیاد داشت، همه محله می آمدن که یک خانواده یا یک فردی داره میره به مشهد. خب خود طرف یا خانواده نشسته بودن اون صندلی پنجم سوم. یه مرتبه یکی می گفت که مثلا حاجی حسن زشته، تو رفتی صندلی آخر نشستی، برای محله ما زشته، صبر کن من الان درستش میکنم. سوار دوچرخه میشد و میرو از محله 30 تا جوون رو برمی‌داشت میآورد که هارت و پورت که مثلا حاجی حسن از محله ما شما بهش توهین کردید، به محله ما توهین کردید، چرا صندلی آخر نشسته. و بالاخره گاهی میشد که مسافر نمیرفت و میگفتن خیلی خوب حالا دوشنبه چهارشنبه میفرستیم صندلی جلو. این داستان ها بود. گاهی میشد که یعنی لااقل گاهی که میگم لااقل 7-8 بار من یادمه که عشایر از فارس میامدن با ماشین های قند و شکری، چون قند را از فارس میآوردن به یزد، ماشین های باری بود که سقف داشت، یعنی سقفش پوش بود، پوش های برزنتی، عشایر توی این ماشین ها روی قند میشستن و میامدن از حالا کجای فارس میامدن به یزد، کسی هم ایرادی نمیگرفت. ولی از یزد که میخواستن برن به مشهد میگفتن که ما نمیتونیم توی ماشین سقفدار بشینیم، ما باید رو باری سوار شیم. خب پلیس یزدم تازه سختگیر شده بود و میگفت که مسافر نباید توی باری سوار بشه. خب یادم میاد که یه گروه از فارس آمده بودن که از یکی از طوایف قشقایی بودن، برای من همه چیزشون جالب بود، یعنی لباسشون جالب بود، طرز غذا پختنشون و رفتارشون جالب بود و میگفتن الا و ولا که ما باید با باری بریم. خب مرداشون هی میرفتن به اداره راهنمایی و اون هم میگفت نه. خب زنهاشون هم تو کارهای پخت و پز و اینها بودن. یک روز زناشون همه راه افتادن و رفتن راهنمایی. بالاخره از راهنمایی معاون راهنمایی آمد که جان ما مرگ ما، هر جوری هست مثلا غروب اینا را سوار ماشین کنید از یزد برید، ما هیچی نمیگیم و اگر تو راه مسئله شد خودشون حل کنن. و بالاخره اینها با پافشاری دو سه روزه سوار ماشین باری شدن و رفتن. یا مثلا گروهی می آمدن میخواستن چند روز تو گاراژ بمونن، خب اون دالوندار گاراژ مثلا میگفت که باید مثلا شبی دو ریال بدید، خب اینها نمیخواستن بدن، یا میخواستن شب برن پشت بوم بخوابن. یادم میاد که یک بار دالوندار در راه پله پشت بوم را بسته بود، میگفت نمیشه بری پشت بوم. یکی از این بچه های 13-14 ساله اینا به دیوار 4.5 متری سری مثل یک گربه رفت بالا و از بالا یک کمندی انداخت، یعنی یک تنابی انداخت پایین و همه زن و مرد دست گرفتند و خیلی سری رفتن پشت بوم. بنابراین آقای دالوندار مونده بود که حالا باید چه بکنه. خب این یا بارهایی که می آمد، چیزهای مختلفی که می آمد، یا بار زدن یا رفتار حمالها، اینها برای من خیلی جالب بود. خود من هم زیاد مسافرت می رفتم، مسافرت هایی که مثلا چون ماشین کم بود به الان شهر یزد که مرکز ایرانه ارتباط تقریبا با همه مراکز استانها و شهرهای بزرگ داره، ولی اون موقع فقط با تهران و مشهد سرویس مشخص اتوبوس بود، حتی با کرمان ماشین های گذری و عبوری می آمدن. حالا گاه می شد که مثلا 30-40 نفر از مشهد می آمدن به یزد، از اینجا باید ماشین دوباره می گرفتن می رفتن کرمان یا بندر عباس و خود این داستانی بود. حالا ماشین پیدا نمی شد، دو سه روز می موندن. بنابراین من گاهی با این اتوبوس ها که صبح مثلا میرفت کرمان، 6 ساعت 7 ساعت تو راه بودن، اونجا مسافرها پیاده میشدن، یه ساعتی هم کرمان دوباره برمیگشتن، من با اینها میرفتم. بنابراین انواع چیزها رو من در گاراژ میدیدم، راننده های قمی، راننده های شهرهای دیگه که میامدن و برخورداشون و رفتارهاشون، که بیشتر راننده هایی که ارتباط رو به از داشتن راننده های قمی بودن که مردمان خوب و منسجم بودن، حتی بعضی هاشون در یزد گاراژ درست کردن، با خانواده های یزدی ازدواج کرده بودن و یزدی شده بودن. تا داستان مسافرت کتیرایی ها پیدا شد. حالا من می دیدم که هر سال تابستون، اواخر خرداد، اواخر بهار و اوائل تابستون، یعنی به مدت 20 روز چندین هزار نفر آدم ظاهرن فقیر و خیلی فقیر می آمدن یزد و از یزد می رفتن به قزوین. و اون سالها در حقیقت فقط همین 20 روز سرویس بین یزد و قزوین برقرار می شد، ماشین ها باید مسافرها را می بردن قزوین، از قزوین خالی بر می گشتن. اون وقت این مسافرها که از دهات می آمدن، به خصوص از بهاباد و روستاهای اطراف بهاباد و بخشی هم از باف می آمدن، اینها کرایه به اصطلاح مسافرت را نداشتن. نه تنها کرایه نداشتن، بلکه سردسته های اونا که بهشون میگفتن آبا، بعضی هاشون 30 نفر 40 نفر کارگر داشتن، اینها به گاراژ میگفتن که مثلا 5,000 تومان 6,000 تومان به ازای هر نفر 100 تومان 150 تومان هم باید گاراژ میداد به عنوان قرض الحسنه یا چند روزه، که اینها به بین کارگرانشون تقسیم میکردند و اونها آرد و معمولا آرد خیلی کمشون قند و چای میخریدن و برای خانوادهشون میفرستن، چون اینها این افراد بین 90 روز تا 110 روز اجیر میشدن، میگفتن اجیر، و به 3 دسته تقسیم میشدن، به اصطلاح مرد و نیم مرد و ثلث مرد. ثلث مرد بچه های 8 ساله مثلا تا 10-11 ساله بودن، نیم مرد مثلا 12 ساله تا 15 ساله 16 ساله و مرد از مثلا 16 17 سال به بالا و اینا حقوقشون فرق میکرد. چون گاراژ در ظرف 20 روز این پول در اختیارش نبود که در اختیار این افراد بگذاره و مثلا 20 روز صبر کنه 15 روز صبر کنه، بنابراین باید گاراژ یک نفر رو میفرستاد به قزوین. تجار کتیرا در قزوین بودن و به محضی که ماشین می آمد هم پس کرایه رو می دادن هم پولی که اینها به امانت گرفته بودن و این پول دوباره باید سریعا بر می گشت و چون گاهی مثلا ماشین ها باید خالی بر می گشتن، خب راننده ها سریع بر نمی گشتن، یزد می رفتن تهران و از تهران ممکن برن مشهد برن، خب بعد 5 روز 6 روز مثلا می آمدن یزد و اون پول را می آوردن. گاراژ تصمیم گرفته بود که یک کسی را بفرسه به قزوین، اون پول رو همونجا بگیره و با بانک حواله کنه. خب یکی دو سال افرادی رفته بودن، بعد من کلاس دهم بودم، یعنی میرفتم 9 به 10 که گفتم من میرم، من یه بچه تنها چش سفید و ماجراجو، خب بلند شدم رفتم دست خالی یا رفتم قزوین. یعنی یادم میاد که اون اولین بار که میرفتم قزوین حتی 2 ریالم پول تو جیبم نبود، نه به مادرم گفتم که پول بده نه به گاراژ. خب برای که میگفتم با همین ماشین که میرم سریع میرسم به قزوین و اون پول رو میگیرم، مادرم هم نمیگفت که، یعنی شاید حریف نمیشد، تو داری میری خب کجا میری آخر تنهای قزوین میری. بالاخره سال اول خیلی خوب گذشت، تقریبا 1 ماه مسافرها هر روز میامدن، 2 تا ماشین 3 تا ماشین 4 تا ماشین، روزی 100-150 نفر میامدن و خود این سوار کردن این مسافرها به این ماشین ها بسیار بسیار داستان داشت، چون ماشینی که مثلا 30 نفر گفتم ظرفیت داشت 40 نفر، گاهی تا 90 نفر میکردن توی این ماشین، به طوری که هیچ قهوه خانه اجازه نمیداد که اینا جلوش وایسن، وقتی وای میشدن تمام اون قهوه خانه جلوش شلوغ میشد و اونها هیچ خریدی چیزی هم نداشتن. راننده ها مجبور می شدن که اگر که اینها می خواستن نمازی بخونن یا دستشویی کنن وسط پر بیابون نگرشون بدارن و بعد سوار شدنشون کار مشکلی می شد، نمی تونستن دیگه خودشون سوار شن، تعدادشون می رفتن روی باربند و اون راننده باید جلوی پلیس یک جوری اینها را گذر بده. اون وقت خود داستان خاطرات قزوین را من در 16 حمام نوشتم و اینها بعضی هاشون بودن که هرگز از اون روستای دورافتاده خودشون در کلاته‌های اطراف باهاباد و اینا بیرون نیامده بودن، اولین بار بود که شهر یزد را می دیدن، اولین بار بود که گذری از تهران رد می شدن، اگرم که هیچی نمی دن چون موقع جاده‌های کمربندی نبود، باید وارد شهر تهران می شدن. خب اگر اینا بیدار بودن یارو میگفت که مثلا بکو یک مثلا بیابون خانه بود، او تعریفش همش بیابون بود دیگه، حالا رسیده بود به یک شهری که مثلا 7 کیلومتر 6 کیلومتر از این ور تهران تا اون ور تهران، این دو طرف را معمولا هم صبح زود میرسیدن سحر میرسیدن و میدیدن که اینقدر چراغ هست و اینقدر جاده آسفالت هست، چون اون موقع از یزد تا تهران هم حتی جاده خاکی بود، بعد میرسیدن به یک جایی که کلمه آسفالت هم نمیدونستم، میگفتن که ماشین دیگه تو دستانداز نیفتاد، جاده دستانداز نداشت و اونجا تهرانه و این همه چراغه این همه ساختمانه. و بالاخره میرسیدن به قزوین و در اون کاروانسرای قزوین که و گاراژ قزوین که پیاده میشدن، حالا هم خسته بودن هم هاج و واجی که همچون ساختمانی هست همچون گاراژی هست و همچون خیابانی هست. خب اونجا نماینده های تجار بودند و بلا فاصله مثلا حتی اکثر 1 ساعت طول میکشید که تصفیه حساب میکردن، پول راننده رو میدادن و پول گاراژ رو هم به من تحویل میدادن و من باید میرفتم و به بانک میدادم. یادم میاد که یک روز پنجشنبه بود و وقتی که من پول رو گرفتم دیگه بانک بسته بود، معمولا هم به بانک صادرات میدادم، منم اون موقع 32,000 تومان پول، اون روز 32,000 تومان پول داشتم. خب 32,000 تومان اون موقع یعنی میشد که یک ماشین بنز اتوبوس، یک اتوبوس با مارک بنز خرید. خب من دیدم که توی مسافرخونه تو گاراژ من میخوابم با 32,000 تومان پول کار مشکلیه، رفتم کلانتری و گفتم که من اینقدر پول دارم میذارم اینجا، خب کلانتری گفت که نه ما نمیگیریم و منم اونجا نشستم. گفتم الا و ولا که من نمیتونم این پول برم اونجا وقتی تو گاراژ پولامو دزدیدن یا مثلا منو کشتن. بالاخره اون استواری که اونجا بود، یعنی تا غروب صبر کرده بودم و فکر میکردم که حالا چیکار کنم، برم بدم به بازاری ها، ولی آدرسشون رو نمیدونستم. غروب پنجشنبه بود، بازارم اون مغازه‌ای که یعنی اون تجارتخونه‌ای که میشناختم بسته بودن. بالاخره اون سرکار استوار تلفن کرد به رئیس کلانتری و اون رئیس کلانتری گفت که پولش را بگیرید، صورت جلسه کنید و پول را ازش بگیرید. و بالاخره این پسر یزدیه و معتاده. گرفتن صبح شنبه که رفتم پول را بگیرم، خود افسر آمده بود. حالا من دارم پولا را میشمارم که تحویل بگیرم. خب استواره میگفت که ما را قبول نداری. گفتم شما را که قبول دارم، ولی پول شمردم به شما دادم، حالا شما میشمارم، چه اشکال داره؟ حالا اون جناب سروان هم آمد و در ضمنی که من دارم پولا را میشمارم، خب همش مثلا 50 تومانی و 20 تومانی و اینا بود، گفت که شهردار یزد را میشناسی؟ گفتم بله. گفت من داماد شهردارم. منم گفتم که خب وسط پول شمردن. جناب سروان حرف نزن دیگه. بعد گفت که عقاق یزدی هستی. بالاخره من دوباره پولا را شمردم، یعنی اون بسته ای را که داشتم میشمردم دوباره شمردم. وقتی تموم شد رفتم ازش تشکر کردم و اون هم مرد شریف و خوبی بود و گفت که هر وقت کاری داشتی بالاخره بگو و امیدوارم برات مشکلی پیش نیاد. در هر صورت ارتباطم با تجار قزوینی زیاد بود. نوشتم مثلا یک بار علکی میخواستم امتحان کنم ببینم مثلا به من پول قرض میدن یا نمیدن. رفتم البته سال دوم رفتم یک تجارتخانه و گفتم که من 3 روزه 30,000 تومان پول میخوام. و اون حاجی گفت که خیلی خوب، به پسرش گفت که 30,000 تومان بشمار به این بده، ازش هم رسید بگیر. پسرش گفت که خب این بچه 16-17 ساله 30,000 تومان میخواد چه کار کنه و به چه حسابی بهش بدم. پدرش گفت که خب به حسابی که این طرف ماست، طرف معامله ماست، ما این همه هر روز داریم 10,000 تومان 15,000 تومان 20,000 تومان میدیم، این هم 3 روزه پول میخواد بهش بده. او پسره انکار میکرد که نباید اینقدر پول بهش بدن و اون پدر دست کرد توی به اصطلاح کشوش و یه جعبه شیرینی حاجی خلیفه رهبر آورد بیرون و گفت که این مال شهریه که ما 30 سال از این شیرینی میخوریم و هیچ تقلبی توش ندیدیم. اصلا ارزش اینا داره که ما 30,000 تومان از دست بدیم ولی ببینیم که یه بچه یزدی پول ما رو میخوره یا نه. خب من که همچو قصدی نداشتم، فکر کردم که مثلا هی اینقدر تعارفم میکنن همچو اعتباری دارم یا نه، ولی اون روز متوجه شدم که بالاخره آدم باید صحیح العمل باشه و شهر من خودش یک برنده. به اصطلاح امروزی ها وقتی میگه یزدی بده اعتماد میکنن و یک مسئولیتی داره، همین یزدی بودن خودش یک مسئولیتی داره. خب تا اینکه حاجی آقایی بود به نام حاجی آقای دانش که این آبا بزرگ بود، یعنی به اندازه مثلا 120 تا کارگر داشت، شاید هم بیشتر. خب یک روز داشت تو قهوه خونه دیزی میخورد و اینها، منم رفتم که همون غذا بخورم، دیزی بخورم. بعد گفتم که حاجی وقتی میای قزوین و اینا مثلا چی برات متفاوته؟ جلو روش پیازچه بود. گفت ببین همین پیازچه تو ده ما نیست، ما تو قزوین این پیازچه و این سبزی خوردن و اینها را شناختیم. تو ده ما سبزی های وحشی کوهی ممکنه باشه که ما بریم بچینیم با غذا بخوریم، ولی این به اصطلاح سبزیجاتی که می کارن و اینا ما تو ده ما خوشسالی نیست و اینا را تو قزوین ما دیدیم. و الان من که سالهای میام قزوین و پیازچه و سبزه خوردن و اینا رو میشناسم، ولی یک آقای اونجا نشسته بود گفت من رضا. گفت بله، اونم مثلا 35 سالش بود. گفت که تا حالا تو از اینا خوردی؟ گفت که نه، من امسال آمدم قزوین برای اولین باره و این چیزها رو دارم میبینم. یعنی این رفت آمدهای تبادل فرهنگی، تبادل اطلاعاتی انجام میشد که بالاخره اون مردم اونقدر فقیر بودن که یک لا لباس داشتن، بسیارشون پابرنه بودن و میزان فقر را بچه های امروزی نمیتونن تصور بکنن که مثلا در دهه 1330 و حتی تا اواسط دهه 1340 چه فقری بر جامعه روستایی ما و حتی شهری ما چه حاکم بوده. یه روز این بچه های دانش توی به اصطلاح گاراژ بودن و کارگیرشون نیامده بود، حالا دو سه روز معطل شده بودن. اون وقت یک اتوبوسی از دهات قزوین آمد و بالای این اتوبوس مشک یا خیک به اصطلاح مشک روغن بود، از اون بالا که کمک راننده میخواست بده پایین، این مشک پاره شد ریخت. این بچه ها که نون خالی دستشون بود، همینجور این روغنایی که با خاک کف گاراژ هم آسفالت نبود، قاطی شده بود، همینجور میخوردن. و مثلا بعضی هاشون با پاورنه رفته بودن تو روغن، اون یکی بچه کوچکتر از زیر نان رو میکشید به پای اون یکی که چرب بود و میخورد. و این تو ذهن من همینجور اینها مونده بود. بعد اون روز که با آقای دانش بودیم و صحبت میکردیم، گفتم که این شما کجا میرید، کتیرا میگیرید؟ گفت که میریم مثلا سردشت، اشنویه، بانه، اینا. گفتم منم میخوام بیام. گفت خب حالا میخوای بیای، بیا با ما بریم. گفتم نه امسال نمیام، سال دیگه. گفت خب سال دیگه بیای. آدرسی داد و خب قرار مداری گذاشته شد و اون سال من نرفتم. سال بعد من دوباره رفتم کرج، کلاس یعنی 10 به 11، و اون سال خب باید میموندم تا آخر دورهی که همه این کتیرایی ها بیان و من پولا را بفرستم و اینها. بعد اون کار را که کردم و همه رفتن، من بلند شدم و رفتم به سردشت و اون آدرسی که داشتم و اون مقصود خان را پیدا کردم. و خب یک مرد کرد به اصطلاح معنی وسیع کلمه کرد بود، یعنی هم آدم قوی و هم آدم مهمان نوازی بود و هم آدم بسیار با معرفت و خانواده دوست و مهمان دوست. خب از من که یه بچه مثلا 16 ساله 17 ساله به گرمی استقبال کردن و درست میشه که مثلا یه حاجی بازاری 60 ساله رفته باشه خانشون. مادر مقصود خان یک زنی بود که فارسی هم خیلی خوب نمیدونست، ولی میفهمیدم که مثلا میگه که پسرم، و یک نوه‌ای داشت که همسن و سال من بود و اون نوهش که مدرسه میرفت گفت که مادرم میگه که تو اگه بخوای که بری توی کوها و اینا باید لباس کردی برید باشه، با این لباس نمیشه، و از من میخواد که برم یه لباس برای تو بیارم. و بالاخره یه لباسی برای من آوردند و منم لباس کردی پوشیدم و بالاخره تو سردشت که دو روزی گشتم. و بعد اون مقصود خان تعدادی قاطر داشت میفرستاد که این قاطرها باعث به اصطلاح آرد و میبردن و قند و حالا چایی هم گاهی بود ولی کم میفرستاد برای اون کارگرها و اونجا کتیرا برمیگردم. خب من با این قاطرها رفتم و اون وقت اون سال اون آقای دانش دیر رفته بود. حالا داستان دیر رفتنش و این مسائل رو من در 16 حمام گفتم، اینجا طولش نمیدم. و چون کوها رو باید از منابع طبیعی یا مالکینش اجاره میکردن و کسانی که قبلا رفته بودن کوها رو اجاره کرده بودن و اصلاً دیگه مرتعی نبود که جایی که گون باشه و اینا کتیرا بزنن، اینا را برده بودن در داخل خاک عراق، یعنی از مرز گذرونده بودن و اونور خاک عراق بودن، بنابراین باید از مرز میگذشتیم. و خب حالا با راهی که اونا میدونستند و یلی که اونا میدونستند ما از مرز گذشتیم. البته به ژاندارم ها و به مرزبانی این مقصود خان میرسید، حالا نمیخوام بگم که رشوه میداد چون من ندیدم، ولی بالاخره ارتباطش با ژاندارم ها خوب بود. منتهی باید یه گوشه ای میرفتیم که بالاخره ظاهر قضیه هم درست باشه. خب وقتی که من رسیدم پای چادرها و چون اینا فقط اسم من رو میدونستن که حسین هستم، بعضیاشون میگفتن حسین آقا، بعضیا میگفتن حسین، این بچه ها که منو دیدن هی دویدن میگفتن حسین گاراژ آمد، چون بالاخره حسینی که تو گاراژ هست. و من اونجا با یک داستان شدید فقر روبرو شدم که این بچه ها چگونه باید کار میکردن. صبح قبل از آفتاب باید بلند میشدن و معمولا یک نون خالی میخوردن، حالا با یک لیوان چای، و چه مرد و چه بچه و چه نیم مرد، و میرفتن سر کار و ظهر هم یه تیکه نون بهشون میدادن، بعضی موقع مثلا نهاری در کار نبود. دوباره شب که برمیگشتن در اکثر موارد همون نون بود و چای و قند، یعنی 3-4 حبه قند و نون خالی. خیلی به ندرت یک مثلا اشکنه بود، اگر اشکنه پیدا می شد دیگه اون روز به اصطلاح خیلی روز شادی بود برای اینا. و کار سختی هست، یعنی باید بچه کوچولوها می رفتن این سرس مردها دور پای گونها را پاک می کردن و خاک برداری می کردن که یک کمی ساقه گون هم بیاد بیرون. بعد نیمچه مردها یا نیم مردها می رفتن و تیغ می زدن. البته باید تیغ زدن به گون را یادشون می دادن که بعضی هاشون که 2-3 سال بود می آمدن داد داشتن. و مردها بیشتر خود کتیرا بعد چند روز که تیغ می زدن این شیره می آمد بیرون و مردها می رفتن اون کار جمع‌آوری شیره را به عهده داشتن. گاهی این بچه های نیم مردهایی که خیلی وارد شده بودن اونها هم می تونستن شیره ها را جمع کنن. حالا کتیراهای مختلف بود، کتیرای بار اول مثلا خیلی مرغوب تر بود و کتیرای بار بعد مثلا تیره تر و سیاه تر. در هر صورت این داستان فقر اینها رو من اونجا توصیف کردم و گرفتاری های که هست. تا یک روز این محله محله بودن دیگه، چون نمیشد که صدها آدم مثلا در یک محله باشن. خب این آبای بزرگ که خود دانش بود 3-4 آبای دیگه داشت که هر کدومشون 20 نفر یا 25 نفر مثلا در اختیارشون بود و با فاصله های مختلف، یعنی تو دره های مختلف اینا چادر زده بودن که حالا چادری که واقعا برزنت خرابی. ارتباطشون با کردها بد نبود. خب کردها دامدار بودن، اینها هم کتیرا میزدن، مزاحمتی برای اونها نداشتن. ولی اون کردها مثلا گاهی به اینها روغن میدادن، ماس میدادن مجانی رایگان، یعنی نذرشون میکردن، میگفتن فقیرن. و بچه ها به اصطلاح از اون حالت گشنگی در می آمدن. یک روز گفتن که ما داریم میریم پیش یه محله دیگه و مثلا 6 کیلومتر 8 کیلومتر راهه، تو هم میای یا نه؟ خب من میرفتم. حالا من اون داستانی که تو راه ما خرس دیدیم و خود دانش خود من بودم و چه حالتی بهش دست داد و چگونه خودش از خرس قایم کرد، اون داستان را باید توصیفش را توی کتاب خوند. بعد وقتی که من رفتم اونجا دو تا بچه بودن که این دو تا بچه که یکیش عزیز بود گفتن که ما یک چیزی داریم، تو میخوای ببینی؟ گفتم آره. گفتن قول میدی به هیچ که نگی؟ گفتم آره. بعد منو بردن در یک جایی، غاری بود و اون داخل اون غار دیدم که اینها پروانه خوش کردن، یعنی پروانه ها رو میگرفتن و این پروانه ها رو یک سوزنی میکردن، یادشون داده معلم سپاه دانش ده خودشون یادشون داده بود، سوزنی میکردن پس سر اون پروانه و پروانه میمرد، بی حرکت میشد و با آب کتیرا میزدن روی اینها و در حقیقت یه لعاب کتیرا دور پروانه رو میگرفت، بالاش رو باز میکردن و بعد روی تختهی سوار میکردن و این تخته های کوچولو اینا چیز کرده بودن. بسیار زیبا بود، به خصوص وقتی که مثلا نمونهاش از اون غار آوردن بیرون و روی جلوی آفتاب میگرفتن. حالا یا رو تخته روی برگای بزرگ، بیشتر روی برگهای بزرگ بود چون تخته هم که کم بود. اون وقت هی گفتن که به کسی نگو و التماس و درخواست که به کسی نگم. گفتم خب نه نمیگم. ولی من اونجا 2-3 روز که بودم برگشتم، بعد پیغام دادن که یکی از این بچه‌ها گم شده در کوه نیست. چند روزم دنبالش گشتیم و نیست. بالاخره دانش دوباره برگشت به اون محله و منم همراهشو. وقتی که رفتیم دیدم که یکی از اون بچه‌ها که پروانه میگیره او نیست. من میدونستم که اونا که نمیدونستن که این پروانه میگیره، چون وقتی میرفتن پروانه میگرفتن اون سهمی که باید کتیرا میآوردند و گونا رو تمیز میکردن کم شده بود و دائم این بچه ها تحت فشار بودن. یا بچه ها سپاه دانش گفته بود که کتاباتون رو بخونید، میآوردن و کتاباشون رو قاچاقی به اصطلاح این آباها نفهمن میخوندن و یه دعوای جدی بود و این آباها گاهی فوش به سپاه دانشی ها میدادن. بالاخره من از اون بچه پرسیدم که این رفیق چطور شد؟ گفت که رفیقم رفت، ترسیده بود بچه های چی نمیگفت، رفیقم رفت یک پروانه بگیره که به اندازه میگو بنزه گنجش که لب پرتگاه پرت شد پایین. گفتم خب چرا نگفتی؟ گفت خب ترسیدم. آمدیم و به نا گفتم که این بچه ترسیده، اون رفیقش از اون بالای پرتگاه افتاده پایین و آمدن پرتگاه رو دیدن و بالاخره با یک داستانی ما رفتیم از اون پرتگاه پایین و خب اون بچه دو روز سه روز بود که افتاده بود و شغال ها و گرگ و یه چیزی تمام اما و اعشاش را عملا خورده بودن و این یک پوست و گوشتی روی صورتش و دست و پاش و اینا تا حدی بود. بالاخره این بچه را برداشتن آوردن و گریه و لامه و بالاخره صبح زود دوباره همه باید میرفتن سر کار و این بچه را این جسد را آوردن به سردشت و بالاخره با اون دخالت مقصود خان و اون مادر مقصود خان و اینها صورت جلسه شد که این بچه خودش از اون بالا پرت شده پایین. مهاباد را هم طوری نوشتن که خونده شد مهاباد و فکر کردن که مثلا این بچه هم کرد بوده و اهل محل بوده و بالاخره قضیه به اصطلاح امروزی ها ماستمالی شد. ولی بعد گفتن که حالا یک کسی باید پولی داشته باشه و بره به مادر این بده و رضایتی به طلبه. بعد این عزیز گریه میکرد که من پروانه ها ما میخوام، که اون مردا دعوا میکردن که برو پی کار چو بالاخره پروانه چیه. اون مادر مقصود خان دخالت کرد و تشر میزد به مردا که شماها به اصطلاح با این بچه ها خوب رفتار نمی کنید و بردیدشون تو کوه و گشنگیشون میدید و حالا این پسر به اصطلاح نوه اون خانم یا پسر برادر مقصود خان به من برای من ترجمه میکرد. بالاخره با اصرار مادر تعدادی قاطر خودش جمع کرد و گفت که برید این پروانه ها رو بیارید. خب اون پروانه اون پسره یک دونه از این برگا رو به من به اصطلاح تعارف کرده بود، به کادو داده بود. من گفتم این پروانه‌هاشون روی ایناست، این چجوری میخواد بیاره؟ بالاخره مادر مقصود خان صدای یک کسی زد و آمدن اونجا جعبه ساختن، تعداد زیادی جعبه های مثل جعبه میوه متاش کوچکتر ساختند و بار قاطرا و دوباره حالا اون خود مقصود خان میگفت که آخر یعنی چی ما این همه را بریم و پروانه بیاریم و بالاخره مادر فشار داد و رفتن به پروانه ها را آوردن و این جعبه ها را ساختند و تکمیلش کردند و پروانه ها را کردند توش و بالاخره ما را سوار ماشین کردند و گفتن که صلاح نیست که خود دانش یا آباها برن. گفتن این حسین پاپولی داره میره یزد و خب او بچه را میبره. بالاخره ما آمدیم در تهران و اون مقصود خان آمدیم در مهاباد و مهاباد آقای جعفری نامی بود که کتابخانه‌ای داشت و او پروانه را دید گفت اینها را ممکنه که یک کسی بخره و در تهران یک کسی هست در گمرک که ما براش پوست و پوست شکار و اینا میفرستیم، او شاید بدونه. بالاخره ما آمدیم رفتیم در تهران و اونجا داستانش طولانیه. بالاخره این پروانه ها توسط یه ارمنی که حالا مقاضش هم میدونم که کجاست، سر چهارراه استانبول بود که تا چند سال قبل هم بود، این برای یه کارمند سفارت سوئیس خریداری شد و 27,000 تومان به ما پول دادن و ما رفتیم به یزد و این عزیز پدرش کور بود که حالا شاید یزدیایی که همسن و سال من باشه یادشون بیاد که یک شخص بافقی که کور بود و تو خیابونا قدم میزد، آواز خوبی داشت، به اصطلاح باد بزن و به اصطلاح خروسک خرما، یعنی خرما رو میکردن تو یک شکلی مثل خروس یا مثل شتر اینا میفروخت و آواز میخوند. رفتیم اونجا در بهاباد که اونجا دیگه من اوج بهاباد که اوج فقر را دیدم، خانه هایی که مثل غار بود، یعنی تو زمین کنده بودن و روش تنه درختی چیزی انداخته بودن و خاک، و داستانش خیلی طولانیه که این طور خانه هایی که میگن خانچه بعد از انقلاب هم هنوز در من کیبرکوه خاف دیدم. اون وقت اونجا این پول که باید بین این دوتا بچه تقسیم میشد، بچه‌ای که مرده بود و عزیزی که باباش کور بود، وقتی که عزیز وسط را یک دوچرخه خرید با اون پول در یزد یعنی، و اون پدر وقتی که فهمید بچه مرده از سهم گفت که نه ما نمیخوایم با اون فقر و بیچارگی گفت که اون پول مال اونه و عزیزم را دعوام کرد که چرا تو دوچرخه خریدی. و اولش که ما برگشتیم چون وسط کار بود اون پدر ترسید و که مثلا بچهشو بیرون کردن، ناناور خانه همون بچه میشد دیگه. و بعد وقتی که متوجه شد که او اینقدر پول آورده که مادره که نمیفهمید که اینقدر پول یعنی چی، ولی بابا میفهمید، میگفت میگه مثلا دزدی کردی یا ما شا شدیم. بالاخره با اون نابینایی اون پول را داد به اون مادر اون بچه، که حالا داستان مادر او که آمد و یزد و بعد رفت در اصفهان و خودش کارگاهی درست کرد و خانه‌ای درست کرد و کارخانه‌ای درست کرد و اینها، اون داستان را باید در کتاب بخونید. ولی خود عزیز این پروانه جمع کردن را جمع مثلا جمع میکنه و بعد میره با اون ارمنی صحبت میکنه و دوباره میفروشه به همون کارمند سفارت سوئیس. و اونها گفته بودن که بیا ما تو را میفرستیم سوئیس دوره این کار را ببینی. و این دوره دیدن وارد این بحث ها شدن منجر شد که عزیز تبدیل بشه به یک ثروتمند بزرگ مقیم سوئیس، که یک بار من را دعوت کرد، رفتم اونجا و دیدم که همون احمد آقای کور نابینایی که دلیل کوریش را هم من نوشتم که شکارچی پسر لوس شکارچی شلیک کرده بود تو صورتش، اونجا بروبیایی داره و خانه بزرگی و تشکیلاتی که بالاخره از اون فقر مطلق به یک ثروت فوق‌العاده چه رسیده بود. و اون مرد با یک مرد نابینا با یک زنی چون زنش فوت شده بود ازدواج کرده بود و داستانش خواندنی است و داستان گذشته او که فهمیده بود که اون پسری که توی صورت او شلیک کرده، حالا پدرش بعد از انقلاب ورشکست شده و بالاخره یا اموالش رو گرفتند و بعد خود اون بچه هم در یه تصادفی فلج شده و در یک به اصطلاح آسایشگاهی در اطراف تهرانه و وضع مالی بسیار بسیار خرابی، که طور که آسایشگاه گفته بود که این را ببرید. این احمد یعنی کسی که توسط اون آقا کور شده بود پیام داده بود که مخارج اون شخص را من میدم و مخارج را تا آخر زندگیش میداد. حالا اونها داستان‌های گذشت و ایثاری هست که این مردمان کل کشور و به خصوص این مناطق کویری داشتن. بالاخره این کتیرایی‌ها یک داستانی داشتن، این افزایش جمعیت در یک منطقه کویری مثل یک بمبی که منفجر بشه و آدم‌ها رو به هر جای پرت کنه. بالاخره این افراد برای یه لقمه نون گاهی از پیاده از کویر رد می‌شدن و می‌رفتن به پای تفتان و یا می آمدن می رفتن به طرف کوههای خراسان، که تعدادی از اینها در روستای محمد آباد شیرین دره بجنورد بغل سد بجنورد اونجا ساکن شدن و الان به اصطلاح آقای براتی و اینها از نوادگان اونها هستن و کشاورزان خوبی هستن، بعضی هاشون هم کارمند شرکت آب شدن و در جاهای مختلف. بنابراین این داستان کتیرا داستان زندگی یک سری آدم‌های فقیر کویری است که و پیوند مناطق کویری با مناطق سرسبز کوهستانی غرب یا شمال شرق کشور و یا حتی جنوب کشور اطراف تفتان، که این پیوند دو طبیعت متفاوت توسط این مردمان فقیر خودش یک داستان هم تبادل فرهنگی هم تبادل اجتماعی تبادل اقتصادی هست. و این داستان ادامه داشت تا معادن سنگ آهن بافق پیدا شد و این تحول معدنی تکنولوژی که در بافق اتفاق افتاد و جادهش آسفالت شد و بالاخره همین افراد که باید میرفتن اون راه های دور و با اون شرایط سخت کار میکردن در معدن و کارهای مشاغل مربوط به معدن مشغول شدن، بعضی هاشون هم حتی در ذوب آهن استخدام شدن و این رفت آمدهای بین روستاهای کویری یزد با غرب کشور تقریبا قطع شد. خود کتیرا هم که یک محصول مهم صادراتی کشور بود دیگه به دلیل پیدا شدن مواد شیمیایی که در صنعت پارچه بافی و صنایع دیگه و شامپو سازی و اینا به کار میره، خود کتیرا هم از اون ارزش افتاد و البته الان کتیرا نرخ خیلی خیلی بالایی داره، منتهاش دیگه به صورت یه چیز لوکس سنتی است. بنابراین این داستان زندگی کتیرایا داستان تحول زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور هست، گوشه ای از این داستان تحول هست که من حدود در حدود 170-180 صفحه تونستم که این داستان را بنویسم، چه از نظر تکنولوژیکی ماشین، جاده، برق و چیزهای دیگه و چه از نظر روابط فرهنگی و چه از نظر زبان، برای که بالاخره این مردم وقتی میرفتن کردستان، اکثریت مردم کردستان فارسی نمیدونستن و اینا هم کردی نمیدونستن، بنابراین یه ارتباط کمی برقرار بود. همین گسترش زبان فارسی که باعث شد که بعدها بالاخره این ارتباطات محدودتر ولی عمیقتر انجام بشه.
جناب آقای دکتر پاپولی، بی زحمت در مورد پینه‌دوز و شاه عباس برامون بگید.
ببینید، این اولین کتاب غیر جغرافیاییه که من نوشتم و داستان هم یک داستان قدیمیه. من هم که نوشتم چاپ اولش هست که فکر کنم 1380-79 اینا چاپ شده. اسم کتاب از شاه عباس و پینه‌دوز، حدود 16 تا چاپ که شده بود، یه کسی از ارشاد تلفن کرد که شما دیگه اینا چاپ نکنید. خب من دیدم فایده ای نداره، یه جوری هم حالیم کرد که خب از نظر ارشادی ها اشکال نداره، یه کسی مثلا گفته که حالا معمولا معلومه که کی زورش به ارشاد میرسه. خب اینا نامه هم که نمیدن، کاغذ هم که نمیدن، یعنی وقتی ممیزی به اصطلاح اونها و سانسور به اصطلاح ما هم میکنن، خب روی تیکه کاغذی که نه مارک داره نه چیز با دست نویس می‌نویسن فلان صفحه رو حذف کنید، فلان چیز رو عوض کنید، از این حرفا. خب من دیدم که فایده ای نداره. خب اگر که اون موقع من شاید 57-58 سالم بود، اگر که 30 سالم بود میرفتم و دعوا و اینا که خب حالا بگید که چرا. خب حالا گفتید، ما هم گفتیم خیلی. من 3-4 ماه گذاشتم این کتاب از این حرف بگذره و بعد از 3-4 ماه این کتاب را بدونی که هیچ گونه تغییری در متنش بدم، حتی در سرصفحش بدم، هیچ جاش بدم، فقط پشت جلدش به جای شاه عباس و پینه‌دوز کردم پینه‌دوز و شاه عباس. گفتم ببرید ارشاد و اگه گفتن که کتاب جدیدیه بگید کتاب جدیدیه، ما نمیدونیم. این را به این خاطر میگم که داستان ممیزی در این کشور را ببینید. خب اونا هم زدن روی کامپیوترشون، دیدن پینه‌دوز و شاه عباس خب نیست. گفتن خیلی مجوز دادن، الان هم شاید 20 تا چاپ دوباره شده، کسی هم کار نداره، عده‌ای هم خوششون آمده و حتی در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و مال اون دوره است، دوره دوم ایشونه و بعد حتی آقای خاتمی نمیدونم که از دفتر ریاست جمهوری بود، از کجا بوده که از این ارگان ها سالی 1000 تا از این می‌خریدن و خداشون میدادن به مقاماتشون. داستان اون یه داستان کلن هم 80 صفحه 85 صفحه بیشتر نیست. حالا من هم گفتم که مادر بزرگم گفته و البته اولش هم مادر بزرگم در بچگی گفته بود، ولی خب بالاخره من آب و تابش دادم دیگه. داستان اینه که داستان زندگی روزمره فعلی ماست. داستان اینه که یه شب شاه عباس لباس مبدل میپوشه و توی کوچه پس کوچه های اصفهان میره، میرسه در یه خانه ای میبینه که یه چراغی روشن است و در میزنه و صاحب خانه میگه کیه، میگه که درویشم یا مولا، اونم میگه بیا تو. بعد مرده میگه که درویش ما داریم نان میخوریم. خب اون موقع که شام و اینا نمیگفتن، نان میخوریم، تو هم بیا. و بالاخره یک سفره حقیرانه بوده، یک لقمه نانی و یک مثلا دو دونه خرمایی، یک چیزی. بعد شاه عباس میخوره و مثلا یک اتاقی که یک پرده ای وسطش بوده و دو تا بچه داشته. بعد شاه عباس میگه زندگیت را بگو و او تعریف میکنه که من یه پینه‌دوز هم، صبح زود میرم بازار رو پینه‌دوزی میکنم و زورم که نمیتونم بیام و شبم یه لقمه نونی میخرم و میارم. شاه عباس میگه که اگه شاه عباس فردا بگه که پینه‌دوزی ممنوعه تو چی میکنی؟ اینم میگه که خب حالا شاه عباس تو این همه مشاغل چیکارشو پینه‌دوزیه و بعدنم نون منو که خدا میده، شاه عباس نمیده. فردا صبح، این صبح زود که میره مسجد نماز، بعد نماز میخواد بیاد بره سر کارش، میبینه که جارچی داره جار میزنه که به امر مثلا مرشد کامل شاه عباس صفوی پینه‌دوزی ممنوعه و هیچ کنه باید پینه‌دوزی کنه. این میگه عجب درویشی بود و چه پیشبینی کرد و بالاخره میگه چیکار کنم. و میاد در مغازش میخواد باز کنه، گزمه نمیذاره، میگه که خب بند خدایزه بدیم من همین مشتم و صندونم و چی و چی رو بردارم برم یک کاری بکنم. بالاخره اینا رو میبره میفروشه و بعد میبینه چیکار کنه، میبینه یک کسی داره اونجا باقلی میفروشه و او یک دیکی میخره و میره روی میدون نقش جهان، میدون شاه، باقلی میفروشه و چندین برابر پینه‌دوزی پول گیرش میاد و به علاوه نزدیک زور باقلیاش تموم میشه و برای اولین بار میره به خونه، یعنی یه مقداری غذا میخره و چیو میبره به خونه. میگه عجب کاری شد. شاه عباس به حساب اینکه این پینه‌دوزه بالاخره امروز کارش تعطیل بوده، سر راه میره و کشکولش رو پول از غذا میکنه و میره در خونه این، میبینه که کمی بساط بالاخره چراغش یکی شده دو تا و میگه که درویش هم یا مولا، و میگه بیا. و بعد میبینه که سفره یک مقداری رنگینتره، مثلا ماستی کره ای چیزی هست و اینا. میگه که چی شد؟ میگه که هیچی، همونجور که تو گفتی. شاه عباس گفت که پینه‌دوزی ممنوع، منم رفتم باقلی فروختم. میگه که خب حالا اگه فردا بگه باقلی فروشی، میگه حالا خدا بزرگه. بالاخره فردا میره میبینه باقلی فروشی هم ممنوع شد. بالاخره این میره جگر فروشی میکنه و صبح تا ظهر. و بعد اون حاجی بازاری که اونجا بوده میگه که شما بعد از ظهر هم بیا، بعد از ظهر هست که مردم میان اینجا و دور میدون. بالاخره این شاید به اندازه 40 روز 50 روز پینه‌دوزی پول گیرش میاد و میره و بالاخره برای اولین بار گوشت و چیاچ میخره و یک لباسی چیزی هم برای زنش میخره و میره خونه و بساطی و یک نمدی خریده بوده و برادرش هم را دعوت میکنه و یا برادر زناشو. بالاخره درویش به حساب این که دیگه امشب بساط این کوره، باز دوباره میره سر راه کشکولش را پر میکنه و میاد و میبینه نه این شب دیگه اصلا وضع بهتره و اوزا مهمون داره و به زنش گفته بیا و بچه‌هاشو چی. بالاخره این داستان 7-8 شب تکرار میشه و هر شبی این میگه که شغلی ممنوع، اگه شد چی میشه، و میگه خدا بزرگه، و تا میبینه که همه مشاغل ممنوع شد، این بنده خدا داره میره، میبینه که توی محله توی خونه جیغ و ویغ میاد و بالاخره میگن که یه ماری اونجا توی آشپزخونه هست، یه بچه هم اونجاست و مادرش هم غش کرده و اینا. این مردم هم تو خونه هستن و اینم میره و بالاخره این مار را میگیره و دندونش را میکشه و بعد میخواست ماره را بکشه، به فکرش میرسه که با این میشه کاسبی کرد و به همین خاطر دندونش را میکشه و سبد میگیره و میره توی محله دیگه و مردم را جمع میکنه و ایو الناس این مار، مثلا چون همون کاری که یه گده میکنن همین مارگردونا و اینا. باز وضعش خوب میشه. حالا شاه عباس که دیده که پینه‌دوزی را ممنوع، باقلی فروشی و جگر فروشی و چی را ممنوع کرده، دیگه میگه که امشب حتما این وضعش خرابه. میره و بعد میبینه که بساط برقراره و خوب هم هست. باروغه شهر را میخواد و تاکید میکنه که شما، من هر کار را ممنوع کردم، این یه کار دیگه کرده و شما باید این مشاغل که محل کسب و کاری نداره و چی نداره و اینا را مواظب باشید، هیچ کنه کن. اینا میان و میرن میبینن که به اصطلاح پینه‌دوزه میره میبینه که هر کاری که میخواسته بکنه تعطیله. میگه برم ببینم رفقای دیگه هم چیکار کنن، و میره در خونه یکی از دوستاشو. اون یارو میگه که بچهش میاد، میگه که بابام الاغ عموم رو قرض کرده بوده و بارکشی میکرده، حالا گفتن که این بارکشی با الاغ هم ممنوعه. او رفته توی بازار نم کاروانسرای فلان که ببینه دو در، که ببینه چیکار میکنه. میره اونجا و میبینه تعدادی از پینه‌دوزا جمعن و دارن مینالن که این چجور شاییه و چیکار به کارهای ما داره و این چجور دستوراییه که میده. و بالاخره گزمه ها میان، میگن متفرق میشید. و بعد یکی میگه که حالا ما نمیشیم و این چجور شاییه، و گزمه یقه کشون میگه که تو اسم مرشد کامل مثلا شاهنشاه فلان فلان را درست نبردی و پدر سوخته، تو باید بیای بریم گزمه خانه. و اینا میفتن به التماس و بالاخره یک رشوه میدن به گزمه و گزمه اینا رو رها میکنه. بعد این پینه‌دوز با یکی از رفقاش همجور تو کوچه پس کوچه ها میرفتن که به فکر این که چه کار کنیم، میبینه که یک کسی داره کنار کوچه ادرار میکنه و اون یارو میگه که یافتم، و یخه اینا میگیرن که ادرار کنار کوچه ممنوعه و تو ادرار کردی و بیا بریم گزمه خانه. و اون یارو میگه آقا ول کنید و بالاخره سزای این کار چیه، جریمهش چقدره. میگن که جریمه ادرار کنار کوچه مثلا به پول امروز 5 تومن و 2 ریال، ولی این که دستور شاهنشاه را تو اجرا نکردی، این ممکنه تا اعدام هم بری. خب یارو میفته به التماس و درخواست و یک رشوه‌ای به اینا میده، اینا دهنشون مزه میکنه و از 5-6 نفر تا شب رشوه میگیرن و سکه طلا میگیرن و بالاخره وضعشون خیلی خیلی بهتر از روزهای دیگه، و میره و یک گاری میگیره و لباس و کفش و لامپا و اینا میخره و میبره خونه. حالا نفت که نبوده، بالاخره با همون روغن. شاه عباس دیگه این تبدیل شده بود به یک کار به اصطلاح حکومتی براش، که این چجوریه، ما هر کار رو ممنوع میکنیم اینا یک کار دیگه میکنن. و با وجودی که پیغام داده بودن که عثمانی ها مثلا این طرف تهدید کردن و ازبک ها از اون طرف، و بالاخره سفیر عثمانی رو خواسته بود و خیلی سرگرم بود و یادش رفته بود که اصلا با پینه دوست قرار داره، سفره انداخته بودن که شاه غذا بخوره و یه مرتبه سر سفره یادش آمد و گفت مملکت داری به این نیست که من برم استراحت کنم، و دوباره آمد توی اتاقش و لباس مخصوصش پوشید و از در مخفی رفت. دیگه امشب هم غذا نخرید، اون شبای دیگه هم خب غذا که میخرید که میدیدیم سفرهش برقراره دیگه غذاش در نیاورده بود. وقتی رفتید که بساط اصلا خیلی مفصل تره. آخر شب پینه‌دوز که برادراش رفتن و اینا، به شاه عباس گفت که من یه با درویش، یعنی گفت که من یک مصلحتی دارم و گفت ما به این روز افتادیم، بالاخره این پادشاه ما داشتیم نون حلالی میخوردیم، این کارا تعطیل کرد، بالاخره یه کارای حلالی، الان دیگه هر کاری که تعطیل شده و ما افتادیم به این به اصطلاح کار کثیف، شما میگی چه کار کنیم؟ شاه عباس هم گفت که چرا مثلا نرفتی به داروغا شکایت کنی؟ و گفت که مثل که شما توی مملکت نیستی، خود داروغا تو این کارا دست دارن و چی دارن. و شاه عباس شب داروغه رو خواست و عزلش کرد و داروغه دیگه ایو که شما پدر سوخته خوابید و مملکت اینجوریه و این من هر شغلی قدغن کردم یه شغل دیگه اینا پیدا کردن و حالا مفتادن به راه خلاف و شما برید و اینا را جمع کنید. خب فردا دوباره اینا راه افتادن و نفر اولی که داشت ادرار میکرد پولی گرفتن و دوم و بالاخره سومیه گفت که نه من با شما میام داروغه خانه. و بعد اینا دیدن که نه جدی ول نمیکنه، این میخواد بیاد داروغه خانه. بالاخره اون رفیقش گفت که ببخشش و این گفت نه چرا ببخش. و بالاخره گزمه ها رسیدن و چون این خودش مأمور بود و اینا رو بردن داروغه خانه که به گفته حالا کلانتری کردنشون توی زیرزمین. و بالاخره این دوتا گفتن چه کار کنیم و گفتن ما باید به داروغه یک رشوه‌ای بدیم و بالاخره پولی دو سه روز پسنداز کردیم و به این بدیم که ما را ول کنه. وقتی بردن بشه اون داروغه، یعنی بشه اون کلانتر اصلی، گفتن که ما بالاخره خلاف کردیم، شما ما را ببخشودید نمیبخشه. و گفتن ما یک پولی گرفتیم، اون پولی که اون روز گرفته بودن که دادن. و گفت نه شما سکه طلا دارید و چی دارید. و گفتن خیلی خب ما که همراهمون نیست، یک کسی را بفرست در خانه ما که این پول را از تو خانه بهش بدیم. خب اونم یک آدمی را فرستاد، اونم رفت و اون پول را مثلا هر کدوم سکه طلایی چیزی که داشتن دادند و برگشتن داروغه خانه و اینم اینا را گفت که خیلی خوب برید. رفت دیگه زور شده بود و این دوتا، یعنی دوتا شریک، پینه دوز و شریکش، گفتن بریم یک جای غذایی بخوریم. و رفتن یک جای دیزی بخورن، داشتن غذا میخوردن که دیدن همین به اصطلاح پاسبانه گزمه آمد، گفتن که بیا نهار بخور. و آمد نشست و بعد گفت که من از طرف داروغه برای شما پیغامی دارم، ولی این پیغام رازه، شما نباید این راز را به کسی بگید. اینا گفتن که ما نمیخوایم بدونیم، که اصلا نمیخوایم چیزی بدونیم که ما بگی. گفت نه دیگه گذشت، الان شما میدونید که یک رازی وجود داره، بنابراین همین که میدونید یه رازی وجود داره دیگه وارد قضیه شدید. گفتن حالا چیه؟ و بالاخره گفت که در این شهر خانه هایی هست که فسق و فجور، همه رقم فسق و فجوری توش هست و اینها داروغه از اینا سهم میگرفته، مثلا شهر نو قدیم و اینا که کلانتری میگرفته سهم میگرفته. و چون شاه فهمیده که مثلا فرض بگیرید که همچون بساط هایی هست و همچون مفاسدی هست، اینا میخوان که شما دوتا توی یکی از این بزرگترین خانه ها که چیز هست یه مأموری داشتن، مأمور را عوض کردن و شما برید اونجا و باشید و مواظب باشید که کسی سر و صدا نکنه و شبم سهم داروغه را بگیرید و بکنید توی کیسه یا اینجوری گره بزنید و بالاخره یه کسی میاد توی کوچه و یک اسم رمزی به شما میگه و اون کیسه رو از شما میگه. اینا گفتن که نه بابا ما نمیخوایم و همچون چیزی و ما حالا همه کاری کردیم داشتیم نون حلال میخوردیم افتادیم به کلاشی حالا که دیگه بیفتیم تو خانه فساد. بالاخره گفت چاره ای نیست. اینا رو ورداشت و برد اونجا و اون رئیس خانه که یک آدم خیلی خوشتیپ خوش لباسی بود گفت که خیلی خوب اینا رو بفرستید حموم و تر و تمیزشون کنید و یادشون بدید که چیکار باید بکنن و همیشه هم اینجا تا سحر باز بوده. حالا داروغه پیغام داده که از ترس شاه شما مثلا هفته شب باید تعطیل کنید. شما باید به مردم بگید تعطیل کنید. اینا وارد اونجا که شدن دیدن عجب بساطیه. بساط قمار هست و زنبازی و حتی بچه بازی و هر کاری هست. اینها دیدن که چیکار کنن. بعد آمدند و بالاخره از اتاقی که داشتن اینا قمار میکردن گفتن که شتل ما یادتون نره و یه چیزی گرفتند و از تاجر بازاری مهمی که مثلا آشنا بودن دیدن اونجاست و گفتن تو چه کار میکنی و اون یارو مرده افتاد به التماس درخواست که من میام اینجا و اگر که پدر زنم بفهمه زنم رو طلاق میده و بالاخره دوتا سکه طلا به اینا داد و اینا اصلا کاسبیشون بالکل عوض شد. نه اندازه مثلا دو سال پینه‌دوزی در همین تو 4-5 ساعت پول در میاد. بعدش هم رفتن پیش اون رئیس خانه که چندین خانه توی هم بود رفتند و او گفت که خب این سهم داروغه توی این کیسه و شما باید بهش برسونید و امشب هم چون زود تعطیل کردیم و شام کسی نمیمونه هر کدوم توی یه قابلمه بزرگ غذا گفتن بهتون بده. اینا ورداشتند و رفتن ولی خب از این کار ناراضی بودن که افتادن به فساد. منظور منم همینه که وقتی شما این کار رو تعطیل میکنی اون کار تعطیل میکنی و جریمه رو زیاده میکنی خود جریمه ها فساد میارن. وقتی که شما الان داری قانون میگذارونید که مثلا جرایم راهنمایی اینقدر بشه خب اون پاسبان صرفش میکنه که رشوه بگیره، اون آدمی هم که باید مثلا 2,000,000 تومان جریمه بده صرفش میکنه که 50,000 تومان یا 100,000 تومان رشوه بده. حالا الان قوانینی هم داریم برای چیزهای دیگه مثل حجاب و اینا که جریمه 20,000,000 15,000,000 خب باید بدونیم که یه فساد گندهی همراهش میاره. بالاخره اینا وقتی که امشب شاه رفت دید که اوضاع اصلا یک جور دیگه ایه. بنابراین آخر کار پینه‌دوز قمخشاش را زود فرستاد و یک برادری که طلبه داشت گفت که باش و به درویش هم گفت که شما هم باش یک مشورت دارم. بالاخره به درویش آمد و گفت که ما اینجوری شد این شاه ما را به این روز انداخت که ما الان دچار همچون فسادی شدیم و ما دیگه نمیخوایم بریم ولی از دست اینا میترسیم. درویش گفت که چرا نگفتید و دوباره اونها همین استدلالا کردند و اون طلبه گفت که درویش مثل که خوابی توی مملکت نیستی، حتی شاید خود شاه هم توی این بساطا دست داشته باشه. بالاخره یک بحثی بین درویش و طلبه در میگیره و بالاخره درویش میگه که خب میگی شاه باید چیکار کنه. میگه شاه چیکار داره که تو امور مردم دخالت کنه، هر کسی داره کار خودشو میکنه. شاه اگر که میخواد که کشور به اصطلاح مردم آرامش داشته باشن و کار کنن باید در امور خود مردم دخالت نکنه، آزادی براشون چیز کنه و بده و مردم آزاد باشن و براشون شغل ایجاد کنه، دیگه امنیت هم با شغل برقرار میشه. یعنی در حقیقت این نظر من هست که توسعه از راه آزادی است و اول باید آزادی باشه و اشتغال که حتی اگه که آزادی نباشه عدالت هم نیست، چون عدالت هم تابعی میشه از آزادی. خب بعضی ها معتقده اول عدالت و بعد آزادی، ولی خب چگونه اگه آزادی نیست؟ مثلا یه دیکتاتوری مثل صدام حسین مملکتش آزاد نیست، دادگستریش چجوری کار میکنه؟ یا هر حکومتی که آزادی نیست بنابراین دادگستریش هم یه دادگستری فشلی میشه. بالاخره شاه عباس این نظر رو میپسنده و فردا صبح زود که پینه‌دوز از مسجد میاد بیرون که بگه ببینه حالا دوباره امروز شاه چی را تعطیل کرد، میبینه که هیچ خبری نیست و کسی هم چیزی اعلام نکرد. بعد خب چون کاری نداشته میره دم خونش که تو راه میبینه پسرش آمد که با تو کار دارن. میگه چی کار دارن و بعد یکی میگه که باید بیای بریم مثلا به داروغه خانه و با ترس و لرز میره اونجا و میبینه ولی میگه که نه ترس، برای که گفتن تو را با احترام ببریم. میبرن و بالاخره اینا میبرن به دربار و برادرش هم میگن بیاد. بعد اونجا این تو دربار شاه عباس رو از صداش میشناسه، چون خب اون موقع که تصاویر و تلویزیون و از این چیزا نبوده. بالاخره شاه میگه من نظر برادرت رو قبول کردم و دستور میده که طلبخانه ها گسترش پیدا کنه، یعنی مدارس علمیه، و به علاوه مردم آزادی میده، آزادی شغلی، حالا آزادی نسبی در اون زمان میده و سعی میکنه که اشتغال را زیاد کنه. و به همین پینه‌دوز میگه که مثلا شما برو پوتین سربازای ما را بدوز، و بالاخره داستان اینجوری ختم میشه که توسعه جز از راه آزادی و اشتغال و کار و تلاش و عدالت میسر نیست. خب حالا این کتاب را یک عده‌ای گفته بودن که این خودش یک مانیفستی است و فلان و اینا و باید تعطیلش کنید. خب تعطیل کردم، ما هم که سیستم را میشناسیم دیگه، حالا برو چک بزن، چونه بزن، بالا کن، پایین کن، یا باید یک جوری کنار میامدی. خب ما حالا اینجور کنار آمدیم. الان هم میگم که انشالله تاریخ آیندگان بدونن که ما در چه شرایطی باید زندگی میکردیم، کار میکردیم، مینوشتیم، و هر لغتی که میخوایم انتخاب بکنیم تو این لغت در حقیقت ما باید خودسانسوری کنیم. من تو شازه حمام نگفتم، ما شازه حمام بعد از 27 چاپ، یعنی 27 بار که چاپ شده پیغام دادن که چاپ نشه. خب با ارشاد میگه، ارشاد میگه من نگفتم. خب کی گفته؟ بالاخره معلوم شد که آقایی به نام دایی‌زاده، که بعدها فهمیدیم که ایشون اسم رسمشون هست محسن داوودی، که الان فرماندار مشهد هستن، ایشون گفتن. و ایشون خودشون رو به عنوان مسئول فرهنگی اداره اطلاعات مشهد معرفی میکردن، و بالاخره ایشون از یک جایگاه بالای 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 فوق تصور دیدگاهشون نسبت به مسائل فرهنگی، مسائل دانشگاهی، مسائل چی و چی هست. و خب یک بار اصرار که و فشار که شما باید بیاید 113، و ما رفتیم ساختمان 113 که تو خیابون سناباد هست روبروی پاستور، و خب دو سه نفر آدم بسیار مؤدب بودن، پرس و سوال هایی که شازه امام چی هست و چه جوری هست و خونده بودن، و بالخصوص یکیشون خیلی آدم معدب بود که فهمیدم دانشجوی دکترا در یکی از رشته های دانشگاه اصفهانه. و خب این آقای داوری آمد و بعد مثلا یک ساعت و با یک تشری که من گفتم تعطیل بشه و من فلان و اینا، دیدیم که شرایط طوری هست که خلخ حالا این کتاب نشه دیگه بعد 27 چاپ. بعد نامه ای آمد از طرف ارشاد که اینا را اصلاح کنید، و ایرادها اینه. خب مثلا در صفحه 27 و 28 ما نوشتیم که وقتی که برق نبود، یک زن خانه‌داری که 4 تا بچه داشت با شوهرش می‌شدن 6 نفر، باید هفته 15 روز چیکار می‌کرد؟ هفته 15 ساعت رخت می‌شست. حالا برق که آمد و ماشین که آمد، این آزاد شد، این وقتش آزاد شد، ولی این مثلا وقت شد 1 ساعت یا 2 ساعت، و این اضافه وقت، مصرف اضافه وقت بستگی به شرایط فرهنگی و اقتصادیش داره. خب ایشون گفتیم خب حالا اینکه چی مثلا اینو باید چجوری اصلاح کنیم. بالاخره با پادرمیونی آقای دکتر صالحی، سید عباس صالحی که اون موقع معاون ارشاد بود، بنا شد یک جلسه ای در ارشاد خراسان بگذارن که این آقای که اسمشون را گفتم باشه. بالاخره گذاشتند، و این رئیس حراست ارشاد که خودش هم یک آدم ماجراجوی به اصطلاح پرونده ساز عجیبی بود که حالا اسمش یادم رفته، و تابع ایشون بود، حالا اونجا نشستند، و درست مثلی که مثلا فرض بگیرید که چه می‌دونم یک مأمور سطح بسیار بالای بالای رژیم استالینی نشسته در مقابل یک آدم بدبخت مفلوکی که تو روزنامه ای مثلا یک دو کلمه نوشته. بعد گفتیم این چرا شما میگی ما اینو عوض کنیم؟ گفت این فمینیستیه. خب من گفتم که شما اصلا فمینیستی میدونی یعنی چی؟ ممکنه اسم چند تا آدم فمینیست و کتاب ها رو ببری؟ خب دیدم که نه، اصلا ایشون و بحث دیگه. حالا یه دو سه ماه قبلش یک مرتبه من دیدم که تلفنی زنگ زد و من تهرانم بودم و سمینار عشایری بود، یک کسی گفت که آقای پاپولی شماید؟ گفتم بله. گفت آقای وزیر میخوام با شما صحبت کنم. و من گفتم که وزیر با من چه کار داره؟ گفتم کی؟ گفت آقای پور محمدی، مصطفی پور محمدی. من اصلا نمیدونستم که آقای پور مصطفی پور محمدی وزیر کجاست، فکر کردم وزیر اطلاعاته. به همین خاطر نگاه ساعتم کردم که ببینم که مثلا چی است، گفتم ما چه خطایی کردیم که وزیر اطلاعات، که بعد متوجه شدم ایشون وزیر دادگستری. ایشون گفتن شما پاپولی هستی، و گفتم بله، و بعد گفتم من کتاب شازه حمام رو خواندم و بالاخره نکات خیلی خوبی داشته، به خصوص در این نظر ابوالفضل. من روز تاسوعا عاشورا کتاب رو خواندم و نظر ابوالفضل افتادم به گریه، و بالاخره احسنت و چوچی و آدرس منو پرسیدند، و بعدش چند جلد کتاب و دو تا لوح تقدیر که یکی با دست خودشونه که حالا اگه خواستید اینجا فیلم بگیرید هست، یکی هم رو سربرگ وزارت دادگستری نوشتن. خب حالا ما رفتیم ارشاد و ما رو بردن توی اتاقی، یعنی بعد از اون 113 بردن توی اتاقی، و این آقا حمله شدید که شما در این نظر ابوالفضل که حالا آقای پور محمدی خوشش آمده و میگه به خاطر اون گریه کردم، چرا گفتی که اینا رقص کردن و چه رقصهای زیبایی؟ این کلمه زیبا حرمت مثلا کتاب و حرمت اسلام را بردی زیر سوال، و باید اینا رو ورداری و وگرنه نمیشه. خب من گفتم که این کتاب 27 بار چاپ شده و مجوز ارشاد داره، شما اینایی که میگید بر مبنای چه قانونی، چه قاعده ای میگید، و اینا باید داور داشته باشه. گفتن که شما داورم خونده. بعد گفتن که شما دوباره بفرستید داوری و داور تعیین کنید. بعد ایشون گفت مثلا کی؟ من گفتم این آقای مصطفی پور محمدی که بالاخره وزیر دادگستری الان و قبلا هم معاون وزارت اطلاعات بوده و سوابقش روشنه. این آقای دایی زاده یه حرفی زدن که من فهمیدم میخ آهنی نرود در سنگ. گفتن حتی اگه آقای مصطفی پور محمدی هم این کتاب را تایید کنه، معلوم میشه ایشون استحاله شده. یعنی یه کارمند که گذاشتنش و بهش اجازه دادن که با فرهنگی ها، با دانشگاهی ها، با مؤسسات مختلف فرهنگی هر جوری میخواد عمل بکنه و پاسخگو به احد الناس نیست، میگه مثلا آقای مصطفی پور محمدی با اون سوابق به اصطلاح قضایی و اداری اگر کتاب را تایید کنه استحاله است. حالا شما ببین که در این شرایط شما چگونه باید یک کتاب بنویسی، چگونه؟ خب من نامه ای نوشتم وقتی آقای جنتی وزیر ارشاد بود، نامه ای نوشتم بهشون و گفتم که من هر سه شنبه حرم امام رضا منشرف میشم و دو رکعت نماز میخونم برای اینکه خدا را شکر کنم که در زمان فردوسی، خیام، عطار، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی و دیگران این دستگاه به اصطلاح ممیزی شما یا سانسور شما نبود، وگرنه اصلا دو سوم کتاب اینا به دست ما نمیرسید. خب این در این شرایط یک عده‌ای سرمایه‌شون، وقتشون، فکرشون می‌نویسن کتاب شازه حمام یا کتاب فرض بگیرید آقای محمود دولت آبادی یا هر کتابی. این نیست که یارو فیل بداهه نوشته، 40 سال 50 سال کتاب خونده، بیابون رفته، با مردم نشسته، برخاست کرده تا بعد یه رمانی نوشته شده. بعد یه آدمی که واقعیتش این است که هر از بر تشخیص نمیده، در شهری که حداقل 15 نفر ادعای آیت اللهی دارن و صدها استاد فرهیخته در زمینه هاست، یک همچون آدمی رو برمیدارید شما میذارید مسئول امور فرهنگی، بعدش هم بدون هیچ سابقه میشه فرماندار مشهد. خب وقت نتیجهش این است که باید در کتاب یه مطالبی بنویسی که خودت هم میخواهی که چاپ نشود، که بالاخره اون کسی که اینا میخونه خب باید یه چیزی حذف کنه، او هم یه نوع کاسبیه دیگه، بخونه و بگه که این کتاب هیچ مشکلی نداشت، مگر کتاب فیزیک شیمی باشه، یعنی یک رمانی، یک داستانی بگه هیچ مشکلی نداشت، خودش هم میره زیر سوال. و همین خاطر مثلا من الکی بی هیچ خاصیت تو جلد دوم 15 صفحه راجع به اولین عرق‌خوری 15 سالگی نوشتم، حالا هم چیزی هم شاید نبوده، شاید هم بوده. بعد حتی رفتم میشه آیت الله زنجانی استفتا کردم که اگه کسی بگه من 45 سال پیش عرق خوردم حدش چیه، یعنی قانون شرعیش چیه. خب که ایشون نوشتن که اگر جنبه تبلیغ داره حد داره، ولی اگه جنبه تنبه داره اشکال نداره. این شرایط حاکم بر نویسندگیست. بعد یک روز فکر کنم همین آقای صالحی یا معاون ایشون وقتی وزیر بودن گفتن چجوری میشه که ما نویسنده های بزرگ در سطح بین المللی تو ایران نداریم. گفتم حالا علاوه بر مسائل آزادی که این باید خودش را کنترل بکنه، شما نگاه کنید بعضی از این کتاب‌های آمریکای لاتین، مثلا نمیدونم کتاب 12 دقیقه است 12 ثانیه یادم رفته تیترش، این داره اصلا تبلیغ فاحشه‌گری میکنه، چون ترجمه است شما بهش مجوز میدید، ولی نویسنده خودتون چون مثلا یک کمی چیزه این کتاب بمونه، کتاب فلان شه بیسار شه. دوم اینکه به دلیل محدودیت‌های زبان فارسی و نمیشه که کتاب که مینویسی در خارج خیلی خواننده نداره، یارو به زبان اسپانیایی مینویسه 23 تا کشور میخونن، بعدش هم در یه مملکتی که 55 میلیون آدم باسواد داره یک کتاب 3000 تا اگه چاپ شه 2 سال میمونه تا فروش بره. برابری شما خواننده حرفه‌ای که زندگیش از اون راه بگذره خیلی خیلی کم دارید، نمیشه، یا باید به فقری زندگی کنن. برابری از این طرف سانسور، از این طرف فشار این عوامل مختلف، از اون طرف به اصطلاح تیراژ کم کتاب و خواننده کم کتاب، یک نویسنده هایی در سطح بین المللی بسیار بسیار نادر تربیت میشن و اون هم اگه بشن مشاغل دیگه ای دارن. بنده استاد دانشگاه هم، حقوقم از استادی میگیرم، اگه بنده باشه از درآمد کتاب باشه نمیشه. حالا اینها بحث هایی هست که در حاشیه زندگی است و بالاخره این رفتارهایی هست که بر شغل مثلا نویسنده و نویسندگی میشه.
از کودکیتون صحبت کردیم، از 16 حمام و پینه دوز و شاه عباس گفتیم، حالا خواهشم اینه که از دوران دبیرستانتون بگین که کجا درس خوندین و در چه رشته‌ای، و از آموزش‌های خودتون بگین و از اولین معلماتون و اساتید تأثیرگذاری که در جوانی شما خاطرات ازشون دارید. بفرمایید آقای دکتر.
اولا بگم تا الان از دید خودم مهمترین کتابی که نوشتم مذهب عشقه، که اشتباه نشه با کتاب ملت عشق ترجمه است، مذهب عشقه. حالا اون را یک وقتی با شما یا با دیگری باید صحبت کنم. در هر صورت من معلم‌های متفاوتی داشتم، اون در دبستان گفتم معلمی که روی من تأثیر داشت، تأثیر مثبت، حالا ادهی بودن تأثیر منفی داشتن، آقای خاکسار کلاس دوم ابتدایی قشنگ یادمه، معلم کلاس سوم قیافش و همه چی یادمه، ولی چون اهل یزد بودن اسمشون یادم رفته، بود از دوستان بپرسم. معلم چهارم هم یادمه، ولی معلم تأثیرگذار در پنجم دو تا معلم خیلی خوب بودن، آقای درخشان و آقای فرهناک، که بیشتر آقای فرهناک ادبیات ما یعنی فارسی و تاریخ و اینها درس میدادن و ایشون مرد بسیار منضبط و مرتبی بود. یک سختگیری خاصی میکردن که بالاخره رو من تأثیر داشت، و اون که من ساد را همیشه سر به هوا مینویسم، مثلا مخصوص این ساد را مینویسم، و ایشون حالا به هر دلیلی بود در هر املایی که من ساد را سر به هوا مینویسم 25 صدم کم میکردن، ولی باز هم من الان بعد 65-6 سال اگر با دست بنویسم مخصوص ساد همون جوره. منتاش خب نکات مثبت ایشون بسیار بسیار زیاد بود. من همیشه یا شاگرد اول بودم یا دوم، بعضی موقع مثلا سوم میشدم، ولی این همین سات سر به حالا باعث شد که در غلطگیری ایشون در کلاس ششم ابتدایی مثلا دیکتم بشه 18، که 7 بار 8 بار همین سات اینجوری شده بود، یعنی هیچ غلطی نبود، و اون 2 نمره کم باعث شد که من شاگرد چهارم بشم و من دلخور شدم. یعنی هنوز هم تو ذهنم هست که این مثلا اگر هم حتی غلط هست وقتی 1 بار گرفتیم نباید تکرار بکنیم. حتی رانندگی هم الان میگه که شما یک جایی خلاف کردی، مثلا سرعتت بالا بود، لااقل تا 20 ساعت دیگه یا تو همین مسیر دیگه، حتی نمیدونم قوانینشون چیه، یا بالاخره وقت قبض جریمه دستته چیزی چندانی نمیگن. آقای درخشان برخلاف آقای فرناک لاغر بود و سیاه چرده، و او هم آدم بسیار منضبطی بود. تأثیر زیادی بر من داشتن، برای اینکه من چون حسابم و ریاضیاتم خوب بود، از کلاس پنجم دفتر کلاس را هر دوتا معلم به من میدادن که من برم معدل شاگردها را بگیرم و تعدادم کم نبود، کلاس پنجم که مثلا حدود 40 نفر بودیم. معدل را بگیرم و بر مبنای معدل اسم بچه‌ها را توی دفتر برای هفته آینده بنویسم، یعنی آخر هر هفته باید معدل گرفته میشد که شاید مثلا 40 تا آدم، هر آدمی هم 20 تا 30 تا نمره داشت، چه می‌دونم درس‌های مختلف در طول هفته. و بعد کلاس ششم هم که رفتم همین کار را می‌کردم، یعنی هم دفتر ششم هم دفتر پنجم را به من میدادم و میبردم خونه. همیشه حسابم و هندسم 20 بود همیشه، ولی در مدرسه همون جایی که گفتم بین دو کلاس طویله بود، آمدن این طویله را جمع کردن و کردن فروشگاه. وقتی فروشگاه کردن، من شدم مسئول فروشگاه، برو فوتینا بخر و کاغذ بخر و چی بخر و بیار اینجا بفروش. و بچه هم چون اون موقع پول نداشتن نسیه میکردند و نسیه بنویس و چونم یا عوض بدل میکردند و اینها، حواسم رفته و با این کارا یک روز یک مرتبه حسابم شدم 2. آقای درخشان براشفت شدید که بچه‌ای که 2 ساله به من درس داره و همه جا حسابش هندسهش 20 بوده و این همه جمع میزنه و اشتباه میکنه شده 2. گفت کلید این مغازه رو بده من و تو به درد مغازه نمیخوری. و گفتم حساب بچه‌ها، گفت من میام پادوای میسم حسابشون رو بکنی. کلید را گرفت و من از مغازه داری در آورد، وگرنه من معلمی بیخیالی بود، میگفت خودش 2، فرداش هم میشدم 2 و 3، ولی میرفتم میچسبم به مغازه‌داری و کاسب میشدم. شاید هم کاسب بدی نمیشدم، ولی بالاخره این تأثیر مثبتی در اون مدرسه بر من داشت. حالا آقای جلیلی و اینا که میزدن، خب یک بحث دیگه ای هست و اون نحوه تربیت اون زمان. بعد رفتم مدرسه، چون بچه شری بودم، یعنی بد جنسی نمی کردم ولی شر بودم، تو کوچه با بچه ها مثلا دعوا می کردم. حالا معمولا دوستیابیم بیشتر بود، ولی گاهی هم که دعوا می کردم دیگه ولکن معامله نبودم، یعنی ول نمی کردم. یادم میاد که با یکی از بچه ها تو کوچه دعوام شد و خب یک آقای رضای سراجان، مشهور به رضا سیا بود، آمد ما را جدا کنه، ولی چون قوم خوشه او بود یه پسگردنی به من زد. من اون چنان قشقرقی را انداختم که این بنده خدا، بچه‌های مدرسه هم همه او را هو می‌کردن، می‌گفتن که دو تا بچه داشتن دعوا می‌کردن، تو چرا یکی را زدی؟ و حالا اون ناظم رسید و بالاخره کار ندارم فیصله پیدا کرد. و بعد شوهر عمه من که با وجودی که تقریبا هم نابینا شده بود و هر روز دم مغازه این آقا میشست، آمد و با عصاش اون آقا رضا را به اصطلاح زده بود. بعد رفتم مدرسه پهلوی. مدرسه پهلوی توی گودی بود و اونجا به اصطلاح یه گودی که مثلا طبقه دوم مدرسه هم سطح مثلا کوچه بود و این بالا میرفت. نمیدونم اصلا گفتم یا نه این داستان را. خب من اونجا تو دبستان هم مثلا بچه ها 2 دسته میشدیم و بازی میکردیم و لشکرکشی میکردیم و آریو برزن و چه میدونم فلان و اینا. در همون کلاس اون موقع که راهنمایی نبود، میگفتن سیکل اول، همون هم همون کارا بود و شلوغ بازی ها. ناظم مدرسه و مدیر از شلوغ کاری های من، که حالا همه بچه ها بازی میکردن ولی میفهمیدن سردسته منم، ناراحت بودن. تا بالاخره مدرسه ایران شهر سیکل اول نداشت و وسط سال گفتن داره سیکل اول درست میکنه و ما رو فرستادن از اونجا به ایران شهر. حالا 40 روزم شاید از سال گذشته.